بریم اسلاید بعدی. خب اینم گفتم بریم باز اسلاید بعدی. آها این سوال هم باز میپرسند که مگه خدا به عبادت ما نیاز داره؟ بعد یه جوابی که معمولا به این سوال داده میشه اینه که خداوند این که گفته که هدف از خلقت شما عبادته، این داره هدف فعلی رو داره مطرح میکنه نه هدف فاعلی، و خداوند هدف فاعلی نداره. این هدف فعل خود، عبادت کردن هدفیه که ما باید دنبال کنیم، نه هدف خداوند از خلقت ما. اینجوری در واقع مطرح میکنه و میگن که بنابراین اصلا تو نباید اینجوری بفهمیش که لابد خدا ما رو خلق کرده که عبادت کنیم، چون عبادت لابد سود داره برای خدا. نه، این سود برای خدا نیست، برای خود ما هست. معمولا اینجوری معنی میشه. بریم اسلاید بعدی. ببین حسن، هدف فعل و فاعل من با یه مثال توضیح میدم. مثلا فرض کن ما از مخترع یخچال بپرسیم که چرا یخچال رو اختراع کردی؟ این میگه که یخچال، من خیلی تو این فکر بودم که یه وسیله‌ای بسازم غذا رو خنک نگه داره، چون اینجوری ماندگارتر میشه. بعد بالاخره تونستم یخچال رو اختراع کنم. خب این سرد نگه داشتن غذا هدفیه که یخچال باید دنبال کنه و بهش برسه. این هدفی نیست که بخواد مخترع برای خودش، بهره این نیست که بخواد سودی که مخترع برای خودش بخواد ببره. این میشه هدف فعل. اما یه وقت هم هست نه، مثلا از یه کارخونه دار میپرسیم که آقا تو برای چی کارخونه یه تولد یخچال زدی؟ یا آقا تو هر خونه یه یخچال نیازه، میخرن خوب فروش میره، خوب سود داره، برای همین این کارخونه رو درست کردی. یعنی این سود خودش رو داره میبینه. این میشه هدف فاعلی، یعنی سودی که فاعل میخواد از اون ساخته خودش به دست بیاره. حالا برای خدا معمولا میاد خدا هدف فاعلی نداره. چرا؟ چون خداوند کمال بی‌نهایته، کمال مطلقه، و کسی که نقصی نداره که بخواد مثلا با فعلش بخواد به یک کمال جدیدی برسه. نه، همه کمالاتو داره. منتها این حرف رو میشه یه نقدی بهش آورد. ببین که خدا کمال مطلقه شکی درش نیست. اما این که بگیم خداوند هدف فاعلی از خلقت این عالم نداره، به نظر من اینو میشه یک نقدی بهش آورد. چی؟ ببینید ما توی بعد از مجموع روایات و متون که بررسی میکنیم به نظر میاد که خداوند عاشق ذات انسان شد و این باعث شد که انسان رو خلق کنه. و این عشق هم نه عشق مثلا فرض کن مثل عشق لیلی و مجنون به هم دیگه. ببین ما یه عشق لیلی و مجنونی داریم که اینش برخواسته از نیازه، یه چیزی میخواد به دست بیاره برای خودش. یه عشق هم داریم، عشق مادر به فرزند، که این عشق اثر بی‌نیازی اتفاقا و اثر میل به لبریز شدنه. این میل به لبریز شدن رو خب خیلی عرفا مطرح کردن و اسمش رو گذاشتن تجلی کردن. این ببین، پس ما دو جور عشق داریم، یه عشقی که اثر نیازه، یه عشقی که اتفاقا اثر بی‌نیازی و میل به لبریز شدنه. و عشق خداوند از این نوع دومه. خداوند به عنوان غنی مطلق عاشق ذات انسانی شد که این انسان ذاتش فقر مطلق بود. باز من یه مثال میزنم. فرض کن یه معلمی بره توی یه روستایی، یه جایی که هیچ کس سواد نداره، بعد یه بچه روستایی پیدا کنه که این درسته که هیچی بلد نیست ولی خیلی مستعد باشه، انقدر استعداد داشته باشه که بتونه تمام داشته های اون معلم رو یاد بگیره. اینجا میتونه یه عشقی اتفاق بیفته، عشقی از سر این که نمیخواد چیز سودی به دست بده، میخواد همه یه داشته‌هاش رو بده به این شگفت. آره، ببین خداوند یه وقتا عشقا نقطه مقابله عاشق هم دیگه میشن. شاید بعضی وقتا اطراف خودتون این موردا رو دیده باشید. مثلا یکی که قدش خیلی بلنده عاشق یه نفر میشه که اتفاقا قدش زیادی هم کوتاهه، یا مثلا یه نفر که لاغره خیلی عاشق نفر که یه مقدارم چاقه. یه وقتا نقطه مقابله بینشون عشق اتفاق میفته. خداوند که غنی مطلقه به نوعی عاشق ذات انسان شد و ذات انسان فقیر مطلق. باز بریم، من حالا یه نکته‌ای هست، ببین یه آیه هست تو قرآن، من اینو تو ادامه دارم ولی تو نیست، از الان جلوتر میگم مطلبشو. یه آیه داریم تو قرآن که و آتاکم من کل ما سألتمو، هر آنچه که شما درخواستشو داشتید ما به شما عطا کردیم. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، و با این حال اگه بخواید نعمتهای خدا رو بشناسید بشمارید نمیتونید بشمارید. خب ما چطور بی نهایت نعمتی که حتی نمیتونیم بشماریمشون رو از خداوند درخواست کردیم؟ این خیلی سوال عجیبیه دیگه. اون وقت علامه طباطبایی تو در پاسخ این سوال میاد بحث فقر و اون درخواست ذاتی رو مطرح میکنه. میگه ما دو جور دعا داریم، دو جور درخواست داریم. یه درخواست داریم با این زبانه، شما با زبان دیگه چطوری از یک کسی میخواید. یه دعا و درخواست داریم که به زبان حاله، به زبان استعداده. مثلا یه آدم ثروتمند سر یه چهارراهی، یه آدم مثلا بچه کودک کاری میبینه، یه چیزی پیش میاد، متوجه میشه این خیلی مستعده. بعد خود این استعدادو که متوجه میشه احساس دین میکنه، میگه من بعد برای این یه کاری بکنم، این حیفه، من بعد شرایطو برای این فراهم کنم، این درس بخونم مثلا. یا مثلا یه پدری یه مادری بین بچه‌هاش میبینن که یه نفر یکی از این بچه‌ها خیلی استعداد ویژه و خاصی داره، ممکنه این بچه خودش اصلا ندونه چه استعداد داره، ولی پدر و مادر که فهمیدن میگن ما هر جوری شده بعد اینو ویژه حواشو داشته باشیم، فراهم کنیم شرایطو که این استعداد شکوفا بشه. حالا ببین وقتی خدا بود و غیر خدا نبود، درسته که ماها نبودیم ولی میتونستیم به وجود بیایم. من و شما، این میز، این وسایل، این موجوداتی که الان وجود دارن، هیچ کدوم نبودیم اما میتونستیم وجود داشته باشیم و این امکان رو و این قابلیت رو خداوند میدونست. در واقع این امکان و این قابلیت یه جور درخواست بود از خداوند، یه جور درخواست به زبان حال بود. این درخواست نه این که ماها بودیم و درخواست داشتیم، نه، نبودیم، ذات ما، اون قابلیت این درخواست رو داشت. حالا بین همه این درخواستایی که چندان مثلا بخوایم مثال بزنیم، فرض کن همه موجودات عالم و هر موجودی به یه ظرف تشبیه کنیم، بعضی ظرفشون کوچیک، بعضی ظرفشون بزرگ، یکی هم انسان ظرفش بی‌نهایت. موجودات عالم هر کدوم بعضی از کمالات رو از خدا درخواست می‌کنن، خیلی محدود، اما ظرف انسان انقدر بزرگه، میگه خدای من همه داشتهای تو رو میتونم داشته باشم، من میتونم خلیفه تو بشم، من میتونم آینه تمام نمای اسماء و صفات تو بشم. بین تمام این زوات خداوندی که غنی مطلقه عاشق انسانی میشه که فقرش بی نهایت، خداوندی که کمالش بی نهایت عاشق ذات انسانی میشه که این ذات فقرش و خواستش و دعای ذاتیش بی نهایت. و فقط و فقط این دعا رو اجابت میکنه خداوند. ببین یه سوال فلسفی که مطرحه اینه که آیا خداوند هر آنچه که ممکن بود به وجود بیاد رو خلق کرد، یه فقط یه گوشه چشمی نشون داد بعضی چیزا رو خلق کرد؟ به نظر میاد خب خیلی چیزا هستن که میشه تصورشون کرد، ممکن اول وجودن اما نیستن و خدا خلقشون نکرده. بنابراین قاعدتا این نیست که خداوند هر آن چیزی که ممکن بود به وجود بیاد رو خلق کرده باشه، بلکه اصلا طبق همون حدیثی که خوندیم که خلقت الاشیاء لاجلک، همه عالم رو برای تو خلق کردم و تو رو برای خودم، خداوند اون ذوات رو خلق کرد که دید بخواد انسان رو خلق کنه لازم نشه که این ذوات هم خلق بشه. یعنی اینا مقدمه خلقت انسان بودند، فقط اونا رو خداوند خلق کرد. و حالا اینا ببین، این یه جور عشقیه که خداوند داره به انسان. و این عشق کدوم؟ ببین خداوند دو تا عشق داره تو قرآن، یه عشق رحمانی، یه عشق رحیمی. این رحمان و رحیم که دو تا اسم خداوند هست، تو قرآن میفرماید کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خداوند بر نفس خودش رحمت رو نوشته. و این آیه دو بار اومده، زمینه هر دو بارم تو سوره انعام هست. زمینه آیات رو بررسی کنید، یکیش مربوط به رحمت رحمانی خداوند هست، اون رحمت عام خداوند، یکیش مربوط به رحمت رحیمی و خاص خداونده. ببین ماها هممون معشوق اسم رحمان خداوند هستیم، اصلا ذات انسان معشوق اسم رحمان خداونده و اصلا همین موضوع باعث شده که این عالم خلق بشه. چرا؟ چون انسان برای اینکه خلق بشه و بشه مظهر اسماء و صفات خداوند و بشه خلیفه خداوند، لازمش این بود که انسان اختیار داشته باشه، میل به شر و بدی داشته باشه. برای اینکه همچین موجودی خلق بشه بعد عالم دنیا خلق میشد و برای اینکه عالم دنیا خلق بشه بعد مراتب قبلی خلق میشد، اول عالم لاهوت، بعد عالم جبروت، بعد عالم ملکوت، تا بیاد برسه به این عالم دنیا. چون این مراتب عالم ها مثل اینه که فرض کنید یه چشمه 1000 کیلومتر اون طرف تره، حالا آب از اونجا میخوایم برسونیم به اینجا، خب این مسیر باید طی بشه تا این آب به اینجا برسه. این دنیا برای این دنیا دورترین عالم از ذات خداوند، فیض خداوند برای اینکه به این عالم برسه بعد این مسیر رو طی بکنه تا به این عالم برسه. برای همین مراتب دیگه عالم بعد خلق بشن، عالم جبروت باید خلق بشه، ملکوت باید خلق بشه، عالم دنیا خلق بشه، تو عالم دنیا باید گیاها خلق بشن، حیوانات خلق بشن، تو کم کم زمینه برای تولد انسان فراهم بشه. یعنی تمام اینا رو خداوند مقدمه خلقت انسان قرار میده. وقت ببینید هدف خلقت یه هدفیه چنان با عظمت که ببین تمام این عالم برای انسان، این عالم با این همه عظمت. تا حالا فکر میکردیم فقط دنیاست برای انسان خلق شده، حالا فهمیدیم که نه، اون مراتب قبلی هم اونا برای انسان خلق شده، همینا خلق شده که این انسان خلق بشه. آقا این انسان مگه چیه؟ مگه این انسان چیه که شیطانی که 6000 سال خدا را عبادت کرده بود، که از دلیل علیه السلام میفهمد که این 6000 سال از سالای اخروی هم بوده ها، که یه روزش 1000 سال من و شماست. اون وقت این شیطان با این عبادت فوق‌العاده وقتی به این انسان سجده نمی‌کنه، خدا با تیک با پرتش می‌کنه بیرون. میگه به مخلوقی که من با دو دست خودم خلقش کردم تو سجده نکردی؟ من اصلا اینو قبول نمی‌کنم. خداوند به خاطر این موضوع شیطان رو می‌کنه رانده درگاه خودش. ببین چقدر خدا رو من و شما حساب باز کرده، ولی من و شما رو خودمون متاسفانه حساب باز نکردیم. من و شما متاسفانه چوب حراج زدیم به خودمون، متوجه نیستیم برای چه هدف با عظمتی خلق شدیم. ما خودمون رو خیلی داریم مفت و مفت میفروشیم، وقتمون رو صرف چی میکنیم؟ چقدر وقت گذاشتیم برای خودمون، برای کمال خودمون، برای اینکه راه زندگیمون رو پیدا بکنیم، برای اینکه نیتمون رو خالص کنیم، برای اینکه دو رکعت نماز با حضور قلب بخونیم، برای اینکه یه ارتباطی با خداوند پیدا کنیم تو این عالم؟ ما واقعا اهمیت نمیدیم به خودمون، برای خودمون ارزش قائل نیستیم. خدا خیلی قیمت قائل شده برای من و شماها. ببین ما حرفمون اینه آقا، عبادت هدف خلقت در قصد صعوده. یعنی این بذارید آخر جلسه. ببین این انسان که خلق شد، حالا میگیم این انسان خلق شده چیکار کنه؟ خدا میگه عبادت. یعنی عبادت راه رسیدن تو به هدف خلقت. این هدف فعلیه. این هدف فعلیه. من میگم آقا این هدف شد هدف خلقت در قوس صعود. ببین ما دو تا قوس داریم، قوس نزول قوس صعود. این مراتب عالم از خدا که میاد عالم جبروت، عالم ملکوت، بعد عالم دنیا، بعدن عالم دنیا که خلق میشه، تا این جسم که خلق میشه میشه این قوس صعود. قوس صعود کامل شد. حالا تو این عالم جسم حیات پیدا میشه، حیات گیاهی، بعد حیات حیوانی، بعد حیات انسانی، و حالا انسان میتونه مراتب تقرب خدا رو طی بکنه و عظمت پیدا کنه تا جایی که بشه خلیفه خداوند، بشه مظهر اسماء و صفات خداوند. این میشه قوس صعود. از اون گیاه که پیدا شد قوس صعود شروع شد. یعنی قوس صعود اینجور نیست که با انسان شروع بشه، با گیاه شروع میشه. قوس نزول تا خاک، تا جسم، تا موجود بیجان. از موجود جاندار که گیاه و حیوان و انسان بشه به بالا دیگه، کمالاتی که انسان طی میکنه میشه قوس صعود. آقا این عبادت کردن هدف خلقت تو قوس صعوده. اون گیاه و اون خاک و اینام تو قوس صعود بخوان برن بالا، از طریق انسانی که عبادت میکنه میتونن برن بالا. هدف خلقت تو قوس نزول چیه؟ اینم گفتیم هدف خلقت تو قوس نزول اون عشقی که خداوند به ذات انسان داره. منتها این عشق خداوند عشق رحمانیه. عشق رحمانی عشق عمومیه، منتها نه به عموم موجودات. چون خیلی وقت فکر میکنم آقا عشق رحمانی خداوند یعنی همون هستی بخشی خداوند به همه موجودات. خب وقتی اینجوری میگی دیگه فرقی بین هستی انسان با هستی بقیه موجودات باقی نمیمونه. در حالی که خداوند اون عشق رحمانیش به ذات انسان تعلق گرفت و هر چیزی که لازمه خلقت انسان بوده رو خلق کرده. همه مخلوقات مقدمه خلقت انسانند. برای همین این عشق رحمانی رو باید اینجوری بفهمیش. وقتی میگیم عشق عمومیه، یعنی خداوند با اسم رحمان خودش عاشق همه انسان هاست، عاشق همه من و شما هاست. اما یه عشق دیگر این وسط هست، عشق رحیمی. بریم اسمه ببریم. ببینیم قوس نزول و صعود من اینجا آوردم، عالم لاهوت، بعد جبروت، بعد ملکوت، بعد ناسوت، همین عالم دنیا. بعد اینجا که بعد دوباره تا اینجا قوس نزول میشه، از اینجا بعد دوباره قوس صعود شروع میشه. معادل ملکوت این طرف میشه برزخ، معادل جبروت این طرف میشه قیامت، و بعد دوباره اون عالم لاهوت که همون عالم اسماء و صفاته و همون عالمی هست که ما خلق شدیم که به اینجا برسیم. هدف خلقت ما در واقع اینجاست. ببین ما یه بهشت و جهنم تو برزخ داریم، یه بهشت و جهنم اینجا داریم. اینا هیچ کدومشون هدف خلقت من و شما نیست. حتی ما بعض از روایات داریم که صریحا گفتن ما این بهشت و جهنم رو خلق کردیم برای اینکه شما رو امتحان کنیم. اینا باز ابزاره برای اینکه شما به مسئله هدف خلقتتون نزدیک بشید. یعنی باز اونا هم هدف خلقت نیستن. اشتباهی کسی فکر کنه لابد ما خلق شدیم که یه دیم بریم بهشت یه دیم بریم جهنم، نه این نیست. بهشت و جهنم، بهشت و جهنمی که اینجا هست یا اینجا هست، این هدف خلقت نیست. البته اینم یه بهشته. این بهشت عشاق خداونده، این بهشت برگزیده خداونده. تو سوره فرشی میفرماید که فتح یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس به آرامش رسیده، فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی. جنتی یعنی بهشت من، یعنی بهشت برگزیده من. اون بهشت برگزیده خود من اینجاست. اون بله اونو میتونیم بگیم هدف خلقت. ولی اون بهشت، اصل نعمتی که تو اون بهشت هست، نعمت خداوند هست به عنوان کسی که معشوقه و به عنوان کسی که عاشقه و معشوقه. که حالا این بحث رو باز بریم جلوتر.
از گویی و به سوی گویی استاد،
بله میشه گفت. بله
از نظر تقدم زبانیه جبر الله بود، ما
فرمودید
اول
ملائکه
بودن.
بله
پس این هم اینجوری میتونی بله. بگیم
البته تو عالم لاهوت اول بار ما خلقت نوری داریم. تو عالم میخوادی با برگرد استاد قبلی ببین، ما تو عالم لاهوت خلقت نوری داریم. خلقت نور پیغمبر اهل بیت اینجاست. من و شما رو نگفتم خدا نور من و شما رو خلق کرده، ولی قطعا خدا من بین من و شما اهل بیت تبعیض نگذاشت. یعنی اگه اونا خلقت نوری دارن، من و شما هم خلقت نوری داریم. خلقت نوری چیه؟ خلقت نوری ببین، وقتی هدف اول کار هست آخر سر محقق میشه. و خداوند وقتی که میگیم عاشق ذات انسان شد، علمش بی نهایته. میدونی انسان ها در نهایت چی کار میکنن و به هر انسانی علم داره و میدونه که این انسان ها در نهایت با اختیار خودشون به کجا و به چه مرتبه این میرسند. و خدا این علمی که داره به انسان ها میشه خلقت نوری انسان ها. وقت بین این انوار نور پیغمبر و اهل بیت انقدر شدیده مثل نور خورشید میمونه. نور ماها انقدر ضعیفه مثلا وقتی که خورشید تو آسمون هست ستاره ها پیدا نیستن، چون نور خورشید شدیده اون انوار دیگه پیدا نیستن. ببین ما من و شما قاعدتا من و شما خلقت نوری داشتیم، چون اگه بگیم ما خلقت نوری نداشتیم، من دیدم بعضی از وقتا روحانیون حتی من دیدم که این حرفو میزنن، میگن آقا خداوند اهل بیت رو از نور آفرید، ما رو از خاک آفرید. خب اگه اهل بیت از نور خلق شده باشن، ما از خاک، اون وقت دیگه اونا مثل ما نیستن. بعد اون وقت پس اون روایاتی که میگه که اعمال شما با اعمال اهل بیت مقایسه میشه، اون روایاتی که میگه میزان حضرت علیه، اونا با... یعنی من و شما رو خدا میاد با یه کسی مقایسه میکنه که اصلا کلن ماهیتش من فرق داره. نمیشه که این بی‌عدالتیه. من و شما مثل اهل بیت انسانیم، هدف خلقتیم. یعنی اگه گفتن لولاک ما خلقت الافلاک، که ای پیغمبر اگه تو نبود من عالم رو خلق نمی‌کردم، تو هدف خلقتی. خب اون روایت هم که می‌فهمه ای انسان من همه رو برای تو خلق کردم، تو رو برای خودم. یعنی انسان، همه انسان‌ها هدف خلقتند. منتها اون کسایی که با اراده خودشون تو این قوس صعود بالاتر میرن و به بالاترین درجه تقرب به خدا نائل میشن و اینو خداوند از ازل بهش علم داره، میدونه در نهایت ما با اختیار خودمون چی کار میکنیم، این باعث میشه خلقت نوری من و شما به اهل بیت فرق داشته باشه. و اون وقت چون انوار ما ضعیفه، اونجا میگن اول ما خلق الله نور نبینا، ولی نور من و شما رو نمیگن، چون انوار ما اونجا ضعیفه. انقدر ضعیفه که محو میشه، تو شدت نور اهل بیت دیده نمیشه. بریم اسمایل بعدین. بله من منظورم اینه که همه ما انسان‌ها خلقت نوری داریم. و اصلا وقتی که باز برگرد استاد و اصلا وقتی که میفرماید من همه رو برای تو خلق کردم، تو رو برای خودم، معنیش این هست که این عالم رو یکی صندلی خالی برای تک تک من و شما تو این عالم گذاشتند. این یه قابلیته که تک تک انسان‌ها دارن برای اینکه به این عالم برسن. حتی اون انسانی که معذرت میخوام نطفه‌اش مشکل داره، حرامزاده هست، حتی اون انسانی که پدر و مادرش دزد باشند، همه انسان ها تک تکشون یه صندلی خالی اونجا دارند و میتونن با اختیار اراده خودشون به اون جایگاه برسن. حتی اون انسانی که معلول به دنیا بیاد، ولی به شرطی که عقل سالمی داشته باشه. عقل ما مثلا تو روایت داریم حضرت موسی گفت که خدا بهش یه نفر هست کنار دریا، این همنشین قیامتی تو، همنشین آخرتی تو. بعد رفتید که یه نفر هست فلج و درمونده و بعد خدا بهش گفت که حالا ببین چشماش هم میگیرن، ببین واکنشش چیه. بعد دید که چشماش هم در همون آن کور شد، این آدمی که فلج بود و ناتوان افتاده بود. بعد دید به جایی که ناشکر، به جایی که بد و بیرا بگه، شروع کرد شکرگزاری خدا بند. ببین ما کم کمش اینو، وقتی که معلولم باشه یه نفر اگه صبر جمیل داشته باشه، ان الله یحب الصابرین، خدا عاشق آدمای صبوره. ببین راه من و شما برای که به اینجا برسیم اینه که خدا عاشقمون بشه، با اسم رحیم خودش عاشقمون بشه، نه با اسم رحم. با اسم رحمان عاشق هممون هست، با اسم رحیم خودش عاشق من و شما بشه. و قرآن گفته چه جوری؟ قرآن راهشو نشون داده، ان الله یحب الصابرین. یه راهش اینه که صبر جمیل داشته باشه. کسی که تو سختی ها صبر جمیل داره و حتی به جایی که ناشکری بکنه تو سختی از خدا تشکر میکنه، این با این عمل محبوب خدا میشه. کسی که محبوب خدا میشه، محبوبا جاش پیش محبه. راجع معراج هست پیغمبر مولا صدر تعبیر جالبی داره. خب آیه قرآن میفرماد که سبحان الذی اسرا بعبده، منزه از خدایی که بنده اش رو برد پیش خودش به معراج. مولا صدر میگه که عاشق اگه قدرت داشته باشه معشوق رو میاره پیش خودش. خداوند انقدر عاشق پیغمبر بود که در زمان حیات ایشون بارها و بارها پیغمبر رو برد پیش خودش. ببین من و شما اگه محبوب اسم رحیم خدا بشیم و به این جایگاه میرسیم، و این جایگاه جایگاه همنشینی با خداونده. این عالم لاهوتا انقدر به خداوند نزدیکه که اصلا جزء عالم نیست. ببین عالم تو اصطلاح فلسفیش به ماسوالله گفته میشه، به غیر خدا گفته میشه. این عالم به قدری به خداوند نزدیکه که اصلا کأنه غیر خدا نیست. یه مثالی من میزنم، میگم که فرض کن خدا رو نعوذ بالله، مثاله دیگه، تشبیه کنیم به یه خورشید. شما فرض کن با یه سفینه داری به سمت این خورشید حرکت میکنی، یه سفینه که ذوب نمیشه و سرعت بالایی داره. تا یه جایی هی بالا میری میبینی که این نور خورشید اون خود خورشیده، با هم فرق دارن. ولی یه جایی میرسه که دیگه دچار شک و تردید میشی که آیا این خود خورشیده یا هنوز نور خورشیده. اونجا عالم لاهوته. این عالم لاهوتو بهش عالم اسماء و صفات هم میگن. یعنی کسی که به این جایگاه میرسه که انه وجود خودش، یعنی تو میخوای خدا رو بشناسی به این نگاه کن. ما تو روایت داریم به نام عرف الله، با ما اهل بیتی که خدا شناخت نمیشه. ما تو حدیث نورانیت، حدیث نورانیت نمیم شنیده دیانم، ابوذر میاد پیش سلمان میگه که سلمان تو معرفت اهل هست علی به نورانیت تو بلدی چیه؟ میگه بی بین از خود امام علی بپرسیم. میرن پیش امام علی میپرسن راجع به معرفت اهل بیت به نورانیت. بعد امام علی علیه السلام یه حدیث مفصلی میگند که یه 10 صفحه‌ای هست. اولش اینه که هر کسی ما رو بشناسه خدا رو شناخت. چرا؟ چون ما صفاتمون خدایی شده. چون ما کسایی هستیم که علممون، قدرتمون، بخششمون، غضبمون تمامش جلوه صفات خداوند. و کسی که ما رو بشناسه خدا رو میشناسه. ببین انسان این قابلیت داره. کسی که میشه اسم خداوند میتونه. باز یه تعبیر دیگه من به کار برم، این راحت‌تر شاید جا بیفته. حدیث سلسله ذهب تو کتاب درسی هست. میفرماد که لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. لا اله الا الله رو، این عبارت رو تشبیه میکنه به یه قلعه. بعد نمیگه هر کسی لا اله الا الله بگوید، میگه هر کسی به این قلعه وارد شود. چجوری میشه به لا اله الا الله وارد شد؟ آقا لا اله الا الله رو اگه بخوایم به یه قلعه تشبیه کنیم، دیوار این قلعه لا اله، هیچ معبودی نیست، یه دیوار داره میکشه، همه رو داره پس میزنه. الا یه در باز میکنه. الله تنها کسیه که اجازه ورود به این در رو داره. حالا مگه ما میتونیم ببین پس الله فقط میتونه وارد بشه؟ مگه ما میتونیم بشیم اسم الله؟ ما میتونیم بشیم اسم الله؟ یه تعبیر رو عرفا دارن، میان عاشق ما در خونه معشوق در زد، معشوق گفت کیه؟ گفت منم. راهش نداد، رفت تو عشق محبوب، سوخ اومد در زد، کیه؟ گفت تویی. وقتی گفت تویی، ببین اگه کسی منیتش بسوزه، ببین تنها چیزی که میتونه منیت من و شما رو بسوزونه و این راه رو فراهم کنه که من و شما به هدف خلقتمون برسیم، عشق و محبت خداست. ببین ما یه وقتی توی دانشگاه تهران، ما سه شنبه آقای پناهیان، علیرضا پناهیان، آقای روحان معروف هستن، ایشون سه شنبه ها میمدن شرح خطبه حمام میگفتن. من یک سال بحث ایشون رو شرکت کردم. بعد یه وقتی ایشون میگفتن که ما در واقع عمل خالص هیچ وقت نمیتونیم انجام بدیم، چون هر کارم که بکنی، هر عبادتی هم که انجام بدی، تهی کارش میخوای خودت به یه منفعتی برسی، خودت میخوای کامل بشی، خودت میخوای بدی بهشت. خب باز داری برای خودت یه چیزی میخوای، باز این عبادت خالص فقط برای خدا نیست، برای منفعت و سود خودته، پس بازم این خالص نیست. راست میگه ایشون، راست میگن، ولی اگه عشق به خدا بیاد وسط، خیلی همه چیز میرزه به هم. تنها چیزی که میتونه منیت انسان رو بسوزونه عشق به خدا بود. تو رو بعد داریم که حب الله نارون، محبت خداوند آتشیه که لا تمر رو علا شیئن الا تره، بر هر چیزی مرور کنه اون رو میسوزونه و خاکستر میکنه. ببین حضرت علی علیه السلام که عاشق خداونده، نمیاد بگه که یه تعبیر داد توی زیاد داکومایلشون خیلی جالبه، بگه خدایا گیرم روز قیامت منو ببری جهنم، منو شما باشیم چه تصوری میکنیم؟ بگیم ای من علی یه عمری عبادت کردم، گناه نکردم، برای چی خدای عدالتت پس کو؟ منو میخوای ببری جهنم؟ مگه من چیکار کردم؟ ولی حضرت علی اینجوری نمیگه، میگه خدا اگه منو ببری جهنم ها، من میرم، یه جوری هم با عذاب جهنم کنار میام، اما دوری تو رو نمیتونم تحمل کنم. رب حبلی صبرت و علا حر نارک، خدا گیرم یه جوری هم با عذاب جهنم کنار اومدم، فکیف اصبر و علا فراقک، خدا دوری تو رو نمیتونم تحمل کنم. این عشق، این عشق، عشق اونه که وقتی محبوب میگه برو تو آتیش، نگی برای چی من برم؟ بگی که از تو به یک اشارت از من به سر دویدم. این عشقه. من و شما اگه خدا تو قیامت من بگه که برو جهنم، دکتر موحدی جهنم، من میگم خدایا کرمت، رحمت، نمیشه ببخشی، راه نداره، من امید داشتم به رحمت تو. این عشق نیست. کسی عاشق باشه، خدای از تو به یک اشارت از من به سر دویدن، ولی خدایا تو جهنم برم و دلم برای تو تنگ میشه، چجوری دوری تو تحمل کنم؟ ببین بچه اگه عاشق مادرش بشه، بچه های کوچیک، ببرش مثلا توی یه باقی، حالا سرسبز و خوش و خرم و انواع لذت هم موجود، این بچه ها اگه واقعا دلبسته مادر باشه، از همون اول گریه میکنه و بهونه گیری میکنه تا آخر، هیچ توجهی هم به لذت ها و زیبایی های اون باغ و هیچ توجهی نمیکنه. عاشق اینجوری، یعنی کسی که عاشق خدا هست رو اگه برن این بهشتی که این عالم قیامت هست، مدام از اول گریه میکنه تا آخر، میگه خدا من اینجا رو نمیخواستم، من که بهشت نمیخواستم، که من همنشینی با تو رو میخواستم، تو هدف خلقت من بودی، من میخواستم بیام پیش تو، من چجوری فراق تو رو تحمل کنم؟ این بهشت، ببین برای اهل بیتا چطور ما میگیم حسنات الابرار سیئات المقربین؟ ببین یه کسی که جز ابراره، کارای انجام میده به واسطه این کارا لیاقت بهش پیدا میکنه، خودش هم کلی کیف میکنه، این عملو انجام دادم چقدر ثواب داره، میرم بهش. یه همچین عملی کسی که مقربه انجام بده، زار میزن که خدای من عملی انجام دادم که منو ببره بهش، من که نمیخوام برم بهش، من میخوام پیش تو، تو هدف منی، تو انتخاب منی، تو اوج آرزوهای منی. خب این تعابیر رو داریم توی دعای اهل بیت، یا منتها منای، ای اوج آرزوهای من. خدا گفته عبادت کن که چی بشه؟ این که ما انسان رو خلق کردیم برای عبادت، خب عبادت کنیم که چی بشه؟ یه بحث اینه که خب ما توی روایت داریم که من عرفنی لیعبدون رو تفسیر کنم به لیعرفون، یعنی مقدمه عبادت معرفته. تو تا خدا رو نشناسی، معرفت نداشته باشی، چجوری میخوای عبادتش بکنی؟ بعد توی روایت داری من عرفنی اشعنی، یعنی کسی اگه واقعا خدا رو درست شناخت، بدون شک عاشق خداوند میشه. یعنی اصلا اینجوری بگیم، کسی که عاشق خداوند نیست، خدا رو نشناخته، بی برو برگرد. من و شما اگه تو دلمون محبتی نسبت به خداوند احساس نمی کنیم، نشونه اینه، معنیش اینه که من و شما خدا رو نشناختیم. تموم شد رفت. و اگه کسی این عشق اومد وسط، اون وقت میتونه ذکر بیاد، وقت ذکر ایجاد، وقت اون حقیقت عبادت رخ میده که ذکر هست، یاد خدا هست. چون گفتیم یاد خدا و عشق یه ارتباط متقابل دارن دو طرف. و ما با این عشق و با این ذکر ما میتونیم همنشین خداوند بشیم. تو روایت داریم انا جلیس و من ذکرنی، حدیث قدسیه، من خدا همنشین کسی هم که من رو یاد میکنه. این بچه ما تو این دنیا، ما تو جنب الله، ما کنار خدا هستیم تو این دنیا. قیامت که میشه، یه آیه که تو قرآن هست میفرماد که انسان ها میگن که یا حسرت و علا ما فردت و فی جنب الله، خدای ای حسرت بر من، چقدر من در کنار تو کوتاهی کردم. این حسرتی که انسان میخوره یعنی چی؟ یعنی انسان در دنیا جنب الله، کنار خداست. ببین ما یه این داریم یه جنب داریم. یه وقت من دو تا صندلی گذاشتیم کنار هم دیگه، یه نفر اینجا نشسته منم اینجا، این میشه جنب. ولی یه وقت من مثلا بچه‌مو بغل کردم، این بچه میشه اند، تو بغل منه. اطفلو مثلا تو عربی داریم، اطفلو اند امه، بچه تو بغل مادرشه. اند یک خیلی نزدیک‌تره تو جنب. ما تو دنیا، درسته که این دنیا دورترین عالم از خداونده، اما چون خداوند زمینه و قابلیت عشق به خودش رو در وجود ما انسان ها قرار داده، ما توی این دنیا جنب الله هستیم، کنار خدا هستیم و این توان رو داریم که با خداوند همنشین باشیم. اینجا چجوری؟ با ذکر خداوند. انا جلیس و من ذکرنی، من همنشین کسی هم که من رو یاد کنه. یاد من تو گفتیم به عشق بستگی داره. و اگه کسی همنشین خدا شد، شبیه خدا میشه. ببین همنشینی اثر میذاره دیگه. دو نفر که همنشین همن، کمتر به هم شباهت پیدا میکنن. بازی تعبیر مولا صدرا داره، میگه که آقا آهن رو بذاری کنار آتش، کم کم صفات آتش رو به خودش میگیره، مثل آتش از خودش نور و حرارت ساطع میکنه. من و شما مگه همنشین خدا بشیم و این همنشینی دوام پیدا بکنه، کم کم صفات خدایی پیدا میکنیم. این تعبیری که باز حضرت علی علیه السلام توی دعای کمی نشون دادن که خدایا حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا، خود من به جایی برسم که اعمال و اذکار من کلش بشه یک ذکر واحد. میگه وقتی من و شما یاد خدا هستیم، بعد جدا میشیم از خدا، دوباره به یاد خدا میفتیم، این میشه اذکار مختلف. ولی یه وقت نه، از اول که یاد خدا هستیم، این مستمرا همینجور به یاد خدا هستیم، این کل عمر من و شما میشه یه ذکر واحد. وقت کسی که به این مقام میرسه، این همنشینی مستمر پیدا میکنه با خداوند و این کم کم صفات الهی پیدا میکنه، علم و قدرت الهی پیدا میکنه. حضرت علی علیه السلام که میفرمود سلونی قبل ان تفقدونی، و واقعا علم الهی داشت حضرت علی علیه السلام، علمش علم بی‌نهایت بود. اهل بیت که ما میگیم اعمال ما شما رو متوجه میشن، اعمال بهشون عرضه میشه، علمشون علم خداییه. مگه میشه این همه اطلاعات رو ابرایانه ها جا داد؟ چطور است به یک انسان این حافظه محدود؟ نه، این علم الهیه که امام زمان همین الان من و شما باش حرف بزنیم، بهشون سلام بدیم، متوجه میشن. علمشون علم الهیه. چجوری علم الهیش پیدا شده؟ از طریق همین همنشینی دائمی با خداوند، از طریق ذکر دائمی خداوند. این همنشینی انسان رو شبیه خدا میکنه. و ببین اصلا تقرب به خدا یعنی شبیه خدا شدن. خدا زمان و مکان نداره که بگیم خدا اونجا نشسته، منم راه میافتم، مکانی و زمانی به خدا نزدیک میشن. نه، خدا زمان و مکان نداره. خداوند کمالاتیه. من هر چقدر کمالاتم بیشتر شبیه بشه به خداوند، به همون میزان به خداوند نزدیکتر شدم، مقربتر شدم. پس تقرب به خداوند اینجوری اتفاق میفته. و کسی که شبیه خدا میشه، خدا مثل نداره، لیس که مثل هیچ، اما مثل داره. لله المثل الاعلی فی السماوات و فی الارض، که ما تو روایت داریم اون مسئله اعلای خداوند در آسمان ها و زمین اهل بیتند. چجوری اونا شدن مسئله خداوند؟ باز حدیث قدسی داریم که بنده من از من اطاعت کن، من تو رو مسئله خودم قرار میدم. من خدایی هستم که فقیر، غنی هستم که فقیر نمیشم، کاری میکنم تو هم همینجور غنی باشی که فقیر نشی. من زنده هستم که نمیرم، کاری میکنم تو هم مثل من زنده باشی که نمیری. من خدایی هستم که کنفیکون میکنم، کاری میکنم تو هم کنفیکون بکنم. کسی که مسئله خداست میتونه این کار رو انجام بده. پس خداوند مثل نداره اما مثل داره. مثل کسیه که شبیه خدا شده. این مثل ها مثل تصویری که تو آینه هست مثل من نیست، در واقع مثل منه، خیلی شبیه منه دیگه، در این حال شبیه منه ولی وجودش من وابسته است، پس مثل من نیست. چون من برم کنار دیگه چیزی اونجا نیست، پس مثل من نیست. چون من استقلال دارم او استقلال نداره، اما مثل منه چون کاملا شبیه منه. من و شما میتونیم یه آینه بشیم، اسماء و صفات خدا رو از خودمون به ظهور و نمایش بگذاریم، همین جوری مثل خدا بشیم. بریم مثل ببرم بخیر این جنب الله، این ادلال. کسی که اینجا تو جنب الله هم نشینی کرد با ذکر خدا، بعد میتونه تا ابدیت بشه هم نشین خدا را. ببین ذکر را، این که این کلمه بگی ذکر، این ذکر نیست. ذکر گفتم ذکر این یاد خدا، این یادم بستگی داره به عشق به خدا. یعنی هر چی بیشتر عاشقش باشی، بیشتر دوستش داشته باشی، بیشتر به یادش هست.
نه
نه یعنی باید دوستش داشته باشی. مثلا فرض تو نماز که میخونم و یه وقت من توی نماز فکر میکنم به این که خب حالا اینو که گفتم من مثلا حالا در حالت خوبش فکرم جایی نیست، فکرم تو نمازه، دارم به معنی اذکار فکر میکنم، آیا یاد خدا هستم؟ نه، دارم به یاد اذکار هستم، به یاد اون کلمات هستم. اما یه وقت نه، از همون اولی هم خدا دوستت دارم، نماز میخوام بخونم که با تو حرف بزنم، اگه نماز نخونم دلم برات تنگ میشه، بعدم تو نماز خودم رو در محضر خداوند میبینم، بعدم مثل یک عاشقی که میخواد در محضر محبوب خودش حاضر بشه به خودم میرسم، یه لباس شیک میپوشم، به خودم عطر میزنم، موهامو شونه میکنم و اطرافمو مرتب میکنم، از قبل از آن به استقبال نماز میرم. ببین حقیقت ذکر اینه، ببین یا من اسمه دوا و ذکره شفا. اسمو تشبیه میکنه حضرت علی به دارو، منتها این دارو همیشه نیست که شفا بده، وقتی که این اسم به ذکر تبدیل شد شفا بخش میشه. ذکر اون وقتیه که یاد خدا، این یادم برخواسته از عشق به خداست.
نه فرمایش از عزیزی هستش، من عرض این هستش میگم این کلمه ذکر یکی از شاخه‌هاش میشه عبادت که شاخه‌های متنوعی داره که اون مدعا.
حالا من ذکری که میگم من دارم به این معنا میگم، این انا جلیس و من زکنه یعنی همین، یعنی تو وقتی که عاشقانه با خدا حرف میزنی و نیت رو برای خدا خالص میکنی و حتی قید بهشت و جهنم رو میزنی و قید منیت خود رو میزنی و واقعا خدا رو دوستش داری، اون موقع تو ذاکر خدا هستی و اون موقع تو همنشین خداوند هستی. بازمه بذاریم آخر سر، بذار من بحثا رو پیش برم کم کم بهتر جا میفته. پس ما بحث عبادت رو گفتیم، آقا این عبادت در نهایت منتهی میشه به همنشینی با خداوند و شبیه خدا شدن. باز توی روایت خیلی سریع‌تر این ماجرا گفته شده، فرمودند که العبودیت و جوهرتان کنه هر ربوبیت، بندگی خدا یک جوهریه، یک حقیقتیه که کنهش و حقیقتش و انتهاش رب شدنه. ربوبیت یعنی صفات الهی پیدا کردن، یعنی صفات خالق رو پیدا کردن، یعنی شبیه خدا شدن. بریم بعدی. اینم باز همین حدیثی که عبدی اتنی اجل که مثلی، من اینو بعضی مثلی میخونم، مثلی اشتباس لیسه که مثلی شد، خدا مثل نداره، مثل داره. بنده من از من اطاعت کن، تو رو مثل خودم قرار میدم، انا حیال لاهم، من زندگی هستم که نمیمیرم، اجل که حیال لاهم. من ادامه حدیثی گفتم. بریم مثلی بعدی. آثار عبادت و ذکر هم خیلیه، مثلا کسایی که اعراض میکنن از ذکر، گفته که تنگی معیشت، کور محشور شدن در آخرت، زیانکاری، همنشینی با شیطان. و این هم بدون بگم ها، من و شما ممکنه تو نماز، حالا برخلاف این چیزی که میاد که بنده وقتی میسته به نماز شیطان فریاد میکشه و فرار میکنه و فلان، خیلی وقتا ما تو نمازمون شیطان هست. وقتی که خب من و شما وقتی میسیم به نماز از اول تا آخر یه ذره حواسمون تو نماز نیست، آیا میشه گفت شیطان از من و شما دور شده، شیطان تو نماز ما نیست؟ نه اتفاقا هست. چرا؟ چون من اعرض عن ذکری نقیض له شیطانم فهو له قرین. کسی که از یاد خدا اعراض کنه، کسی که نمازش یاد بهش باشه، یاد جهنم باشه، یاد هوای نفس خودش باشه، یاد خاطرات گذشته و اهداف بعدش باشه، این که نماز این ذکر خدا که نیست. کسی هم که تو نماز از ذکر خدا اعراض میکنه نقیض له شیطانم فهو له قرین، یه شیطانی همدم و همنشین این میشه حتی تو نمازش. اینا خیلی بحث مهمیه. من که از اول جلسه دارم میگم این علوم علمیه که واجب هر کسی بدونه. هدف خلقت تو میشناسی، میفهمی چجوری به این هدف میشه رسید، ملموس میشه برات راه چیه. ما نمازامون نماز نیست، اهمیت هم نمیدیم متاسفانه. خیلی باید وقت بذاریم، خیلی باید کار بکنیم. وقت یه نماز سرسری میخونیم، تو این نماز هم شیطان قرینه ما، بعد انتظار هم داریم بقیه بچه‌هامون هم از ما